والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت ثالثه بود که آیا فضولیت در قبض و اقباض جاری است یا جاری نیست. در اینجا بعضی از فقها ها گفتن برای که فضولیت در قبض و اقباض جاری نیست، چون قبض و اقباض از امور انشائیه نیست تا اینکه فضولیت درش تصویر بشه، تصور بشه. بعضی ها گفتن نه، جاری است، فرقی نیست بین قبض و اقباض، همچنانی که اذن و توکیل و اینها در قبض و اقباض جاری است و قبض با اذن مالک یا توکیل مالک یسند و ینتسب الی المالک، با اجازه هم ینتسب الی المالک و المجیز. مرحوم شیخ هم تعبیرشون در اینجا تعبیر اثباتی است، ایشون فرمودن برای این که دلیلی بر جریان فضولیت در قبض و اقباض ما نداریم، احتاج الی دلیل. برای توضیح این جهت بایستی اینجوری وارد این بحث شد که ما در بحث کلن فضولی در باب معاملات و اینکه معامله فضولی بالاجازه، بیع فضولی بالاجازه یا صح، موضع کلیمون در اون بحث چیست؟ آیا صحت بیع فضولی را بالاجازه علل قاعده میدونیم یا از باب دلیل خاص میدونیم؟ اگر از باب دلیل خاص بدونیم، چنانچه بعضی ها مانند محقق ایروانی در اون مسئله صحت فضولی را از باب دلیل خاص دیدن، که اگر دلیل خاص اون روایات محمد بن قیس و عروه بارقی و امثال اینها نبود، مثلا قائل به بطلان بیع فضولی میشدن، چون مثلا صدور بیع عن رضا لازمه و ترازی لازمه و صدور نیست با اجازه لاحقه، بیاناتی که اونجا گذشت. اگر این مبنای ما این شد، اینجا اون وقت تعبیر مرحوم شیخ تعبیر درستی خواهد شد که ما کلیتاً فضولی خلاف اصل باطل هر عقد فضولی، مگر ما قامت دلیل علیه. در باب بیع قامت دلیل بر صحت بیع با اجازه لاحقه بیع فضولی، روایت عروه، روایت مثلا قیس، محمد بن قیس. ولی در باب قبض و اقباض و افعال دیگر یا حتی شاید عقود دیگر دلیلی بر صحت فضولی ما نداریم. چون دلیلی بر صحت فضولی نداریم، قهرن نمیتونیم اثبات کنیم صحتش رو، اصل فساد معامله میشه و عدم ترتب اون آثار است با فضولی. تعبیر شیخ که انه ناظر به یه چنین فرضی است که ایشون فرمودن برای این که لا دلیل لنا على صحت الفضولی، این بیان ایشون در این بنابر این موضع در بحث فضولی بیان فنی است. یعنی اگر ما در باب فضولی اصل را بطلان عقد فضولی بگیریم، الا ما ثبت بالروایت الخاصه و الدلیل الخاص صحته من الفضولی، اگر اینجوری گرفتیم، اون وقت بیان مرحوم شیخ بیان موجهی خواهد بود. اون اینکه ما در باب دلیل داشتیم بر صحت، قائل به صحت فضولی شدیم. در باب قبض و اقباض دلیل بر صحت اگر بیاد، و چون دلیلی روایتی نیامده گفته که قبض و اقباض غیر مالک اگر بعد مالک اجازه داد یترتب علیه الاثر، مثل که در باب بیع فضولی هست، اینجا دیگه در قبض فضولی ما دلیل نداریم بر صحتش به اجازه لاحقه، پس اصل فسادش و عدم ترتب اثرش. این بنابر این تقدیم. و اما اگر ما موضعمون در بحث فضولی بیع فضولی این بود که صحت بیع فضولی به اجازه علل قاعده است، نه از باب دلیل خاصه، بلکه علی القاعده بیع فضولی و عقد فضولی، هر عقدی را که غیر مالک انجام بده در مال مالک، بعد مالک اجازه بده، ینتسب الی المالک مثلا، یکون صحیحا علی القاعده. وقت اینجا ممکنه گفته بشه که خب پس در قبض هم همچنان، اگر قبض را فضولتن انجام داد فضولی، بعد مالک راضی شد به اون قبض با رضای اجازه لاحقه مالک، اینجا هم یقع صحیحا و یترتب علیه الاثر، پس فضولیت جاری میشه. در مقابل گفته شده که نه، فضولیت جاری نمیشه. برای بیان این که فضولیت جاری نمیشه و با اجازه اون قبض گذشته صحیح نخواهد شد، بیانات مختلفی در کلمات فقها آمده. یک بیان شاید این باشه که کسی بگه در باب قبض، اینجا چون قبض از افعال تکوینی است، فعل خود مالک لازمه و مباشرت درش لازمه، اگر مباشرت نباشه این قبض متحقق نمیشه. این جوابش اون چیزی بود که گذشت، در جهت گذشته که ما دیدیم که نه، در قبض و اقباض با این که از افعاله، ولی مباشرت شرط نیست، بدون به شکل غیر مباشر هم یتحقق القبض. بیان دوم که بعضی از محشین این بیان رو دارن، گفتن برای این که فضولی در باب انشائیات و اعتباریات درسته، نه در افعال تکوینیه، چون فضولی و اجازه، اجازه فضولی از طرف مالک، اجازه به معنای تنفیذه، ما با اجازه میاییم تنفیذ میکنیم یک معامله ای را، خب تنفیذ کردنم موضوعش انشائیاته، امور انشائیه قابل تنفیذه، اما افعال تکوینی که قابل تنفیذ و ابطال و تصحیح نیست، اینا قابل وجود و عدمه. قبض و اقباض هم از افعال تکوینی است، امرش دائره بین وجود و عدمه، نه بین تنفیذ و تصحیح و ابطال. پس اجازه و فضولیت و این حرفا در باب قبض و اقباض معقول نیست. اینم یه بیان. چرا هر کدوم یه بیان، این نکته دیگری است. این بیان هم جوابش اینه که در باب اجازه ما با اجازه تنفیذ نکردیم معامله را، بلکه با اجازه در حقیقت معامله را منتسب کردیم به مالک. و این بحثیش خوب بود تو اون جهت سوم بکنیم، حالا شما میتونید اونجا استدراک کنید. کلن در باب اجازه دو شکل میشه تصحیح فضولی را، عقد فضولی را با اجازه به دو شکل میشه تصویر کرد. یک جور اونیست که ما تصویر کردیم، مشهور تصویر کردن طبعا للفقها و محققین، گفتن اجازه محقق دو شیئه، یکی انتساء، یکی کاشف از رضاست و طیب نفسه که شرطه، طیب نفس مالک، و دوم به اجازه ینتسب الامر الانشائی والعقد الانشائی الذي اوجده الفضولی به مالک، فیکون عقد المالک، فیکون موضوع عفو العقود، چون عفو العقود موضوعش عقد مالکه، عقد المالکینه، و بایستی عقد المالک متحقق بشه، و این با اجازه متحقق میشه عقد المالک، فیکون مشمول ادله عفو العقود. پس اجازه خودش مشمول دلیل صحت نیست، محقق انتساب و محقق و کاشف از رضاست که انتساب عقد به مالک که با اجازه تکوینن این انتساب حقیقتن موجود شد، حالا داریم، حالا شد عقد مالک، عقد مالک موضوع نفوذه و صحت در اوفو بالعقود و احل الله البیع، چون عقد مالک متحقق شد، شرایطش هم کامله، از رضای مالک، انتساب به مالک، طیب نفس مالک، مشمول عفو العقود و احل الله البیع. این یه بیان که بیان معروف اینه و گذشته این بود. یه بیان دیگه هم در اینجا هست که شاید از این بیان این آیه محشی این بیان در بیاد، که بگیم اجازه صح تصحیح عقد فضولی به اجازه از باب انتساب عقد به مجیز نیست. همون حرفی که مرحوم ایروانی هم زده، مرحوم ایروانی خیلی پافشاری میکنه برای اینکه اصلا اصل در عقد فضولی بطلانه. چرا؟ الا ما قام الدلیل، چون بگی عقد مالک نیست، عقد غیره، انشاء رو مالک نکرده، اجازه هم که انشاء رو انشاء مالک نمیکنه، عقد هم به معنی انشاءه. عقد به معنی سببه، سبب را هم مالک ایجاد نکرده بلکه فضولی که اجنبیز ایجاد کرده. وقع من غیر المالک الى الابد هم یکون عن غیر المالک. خب اگر کسی اون را بگه، باز از این راه میتونه قائل به صحت بیع فضولی به اجازه علی القاعده بشه به ملاک تنفیذ. اینجوری بگه، بگه عقلا میان برای مالک حق میدن که بتونه مالک تنفیذ کنه انشایی را که دیگری بر مال او کرده، التزام و انشا را دیگری داده و کرده، فضولی کرده، ولی چون در مال من کرده من میتونم تنفیذ کنم او را. پس اجازه تنفیذه و انفاذه، تنفیذ انشاء دیگریست، نه اینکه انشاء دیگری انشاء من میشه، نشه، انشاء اوست، به منم مستند نخواهد شد، ولی من تنفیذ میکنم چون مال منه میتونم تنفیذ کنم. دلیل حالا یا سیره عقلا یا اگر ادله لفظی هم پیدا کردیم که مالک یک مال همچنانی که میتونه مالش بفروشه میتونه تنفیذ کنه فروختن دیگری را مال او را، چه فهم میکنه؟ از همون دلیل احل الله البیع این را هم به التزام ممکنه بفهمی، من هم خودم میتونم بفروشم مال خودم را، اگر دیگری این مال را فروخت من بیام تنفیذ کنم، گفته این بیع تو نافذه، تنفیذش میکنه. پس اجازه یکون و مصححن به ما هو به ماهیهیه مصحح، خود اجازه موضوع صحت قرار میگیره، نه اینکه اجازه محقق انتصاب میشه وقت اون عقد منتصب موضوع صحت هم. خود اجازه میشه موضوع صحت، میشه شبیه وکالت. او وقت چطور در باب وکالت ما میگیم لازم نیست عقد وکیل منتصب به اصیل باشه، به موکل باشه، خود نفوذ وکالت، وکالت که عقد هست، توکیل، توکیل اگر نافذ باشه اثر نفوذ توکیل نفوذ اون عقده، بس عقد این وکیل هم باز عقد صحیحی باشه، چه عقد او عقد من بشه چه نشه عقد خودش باشه، عقد کسیست که ولایت داره. دلیل نفوذ وکالت میاد میگه وکالتی که تو دادی این وکالتت نافذه، مثل موارد شرط، اگر کسی به نحو شرط نتیجه کسی رو وکیل کرد در ضمن عقدی، بعد اون آقا یه چیزی رو انشا کرد به وکالت، زن مثلا وکیل شد در اینکه خودش رو بتونه طلاق بده به نحو شرط نتیجه، بعد زن خودش رو طلاق داد، طلاق زن اینجا نافذه حتی بر مرد، و اینکه مرد اصلا راضی نیست به این طلاق، شاید نهی صریح هم کرده باشه، مستند به او هم شاید نباشه اینجا در این چنین جاهایی، ولی در این حال نفوذ طلاق بر مرد به جهت نفوذ شرطشه، شرط کرده بود او وکیلو، نفوذ شرط زمینیش بهش میگه این شرطی که تو کردی نافذ، نفوذ شرط معناش وکالت او نافذ، پس او وکیل، وکیل بودن او معناش اینه که تصرف طلاق دادن خودش رو نافذ، پس طلاق یقع او نافذ. اینجا دلیل بر صحت انتصاب طلاق به زوج نیست، بلکه دلیل بر صحت دلیل نفوذ شرط زوج بر خودش که شرط کرده بود در ضمن عقد، لازمه این که زن در ضمن خود عقد نگار زن به نحو شرط نتیجه وکیل خودش وکیل باشه از طرف او در طلاق. پس بنابراین اینجا هم همین حرف کسی ادعا کنه که اجازه خودش تنفیذون، خودش موضوع نفوذ و صحت قرار میگیره، چون اجازه تنفیذ عقد دیگریست، من تنفیذ میکنم انشاء دیگری را، و چون من مالک مال خودم هستم همچنانی که میتونستم خودم بفروشم میتونم تنفیذ کنم فروش دیگری را، مال خودم را. فقط این تنفیذ دلیل میخواد، در اون بحث دیگه بایستی دنبال دلیل بیافتیم که یا سیره عقلا بنای عرف یا فحوای ادله صحت سلطنت انسان بر مال خودش یا صحت بیع و عقد، بگیم از خود دلیلی که میگه من خودم میتونم بفروشم عرفاً فهمیده میشه که دیگری هم اگر فروخت مال مرا فضولتاً من بتونم تنفیذ کنم. چون این دیگه از او که کمتر نیست، حتی خودم بتونم بفروشم اینم دارم مساویه با او دارم. اگر کسی از ادله لبی یا لفظی اینجور چیزی رو تونست استفاده کنه که اجازه تنفیذ شبیه اجازه میشه شبیه امضا، شبیه وکالت بنابر اون تفسیری که ما از وکالت کردیم، شبیه امضا و فسخ در باب خیار، وقتی صاحب خیار امضا میکنه معامله را، این میگه اجزتو امضیتو، این امضاش نافذه، خود این امضاش نافذه، موضوع مثلا دلیل نفوذ امضاه. یا اگر گفت فسختو فسخش نافذه، خود این امر اجازه هم به نفسه میشه موضوع دلیل صحت. دیگه لازم نداریم این که دیگه لازم نداریم عقد منتسب بشه به این مالک، چه منتسب بشه چه نشه، دیگه موضوع حکم عقد مالک لازم نیست باشه، موضوع حکم لازم نیست عقد مالک باشه، تا بگیم اینجا ما چجور عقد مالک درست کنیم، اجازه مالکی هست، من مالک مال خودم هستم، عقد عقد غیر مالکه، ولی من تنفیذ میکنم عقد غیر، نه هو العقود که موضوعش عقد و اجازه عقد نیست، نمیتونه بگه، موضوع ادله دیگره، ادله لبی فرض کن سیره عقلا یا مدلول التزامی احل الله البه و اوفو بالعقود. خود دیگه تو این بحث که ما نمیخوایم وارد بشه، بگیم اگر کسی، حالا این بحث نکردیم، جاداش بکنیم اونجا در اون جهت گذشته ای رو اضافه کنید که در باب تنفیذ اجازه عقد فضولی به اجازه دو تصور هست، دو تحلیل هست، یکی این تحلیلی که ذکر شد که بگیم اجازه محقق انتصاب عقد است، این یه تحلیل، تحلیل دیگر این که بگیم نه اجازه محقق انتصاب لازم نیست باشه، شاید انتصاب نباشه اصلا، مخصوصا اگر عقد رو به معنای انشاء بگیریم نه به معنای منشأ. چنانچه دو تا کار
اجازه باعث میشه که شما تنفیذ بکنید، بعد از
اگر تنفیذ کرد مقصود از تنفیذ، تنفیذ قانونی و شرعی است، نه تنفیذ لفظی،
اگر تنفیذ قانونی شد
خلاص شد دیگه، اگر تنفیذ قانونی شد دیگه لازم نداریم دیگه یه تنفیذ دیگه باز بیاریم رو عقد مالک، نه دیگه، این جمع بین دو تاست ولا داعی له بل لا يكون صحیحا، اگر تنفیذ شد، موضوع تنفیذ شد دیگه لازم نیست اون منتسب بشه، مثل وکالت، در باب وکالت خود تنفیذ وکالت کافی است، دیگه لازم نیست بعد در طول این تنفیذ باز یه تنفیذ دیگری شارع بکنه که بیاد بگه عقد او هم عقد تو شد، حالا در طول این تنفیذ، حالا که عقد تو شد اعتبارا و ادعاءا مثلا، اونم باز مشمول عفو العقود میشه، عقود المالکی، نه او دیگه لازم نیست. اولا لازم نیست، ثانیا اگر تکوینا گفتیم عقد منتسب نمیشه، شرعا هم اگر تنفیذ بشه باز منتسب نمیشه، تنفیذ به معنی ترتیب آثار، بیش از این مراد از تنفیذ چیز دیگه نیست که شارع اثر بار کنه، برای بار کردن اثر که سبب نمیشه که فعل
با تنفیذ شما عقد را منتسب
نه، اگر عقلا تنفیذ کردن یعنی آثار بار کردن دیگه چیزی نیست، ما را عبادان قریه، کار دیگه ای ندارید اولا، و ثانیاً ترتب اثر مستلزم انتصاب نیست، شما انتصاب حقیقی می‌خواهیم، انتصاب حقیقی اینجا نشده، بالاخره فعل دیگری است، انشاء دیگری است، بنابر نظر کسی که انکار میکنه انتصاب رو. این خودش بحثی است که خوب بود در اونجا میشد که آیا باب فضولی، باب اجازه و صحت عقد فضولی به اجازه، آیا واقعاً باب تنفیذ یا باب اجازه باب استناده، ما مش کردیم حسب دومی، گفتیم بابش باب استناده، اینجا استنادی هست، و لذا گفتیم اجازه با توکیل فرق میکنه، اما ممکنه کسی در اونجا اینجوری ادعا کنه و شاید آنچه که با در بعضی از تعبیرات قانون مدنی آمده با این بیشتر جور باشه، در بعضی از کلمات میرزا هم بحث اجازه تعبیر به تنفیذ شده، این هم باز با این شاید بیشتر بخوره که کسی بگه نه اصلا ما لازم نداریم اون عقد منتسب بشه به مالک، عقد غیر مالکه، ولی مالکشون مالک این مال میتونه تنفیذ کنه عقد غیر مالک رو بر مال خودش، فقط ما دلیل بر صحت این چنین تنفیذی میخواییم، یعنی دلیل بر که این تنفیذی که کرده شارع این تنفیذ رو میگه نافذون قبولون، آثار برش باره، وقت این در مقام دلیل خواستن دیگه به عفو العقود ابتداعا نمیتونیم تمسک کنیم، چون اجازه عقد نیست، ایقاع. تنفیذ مثل امضا، مثل فسخ، ایقاع در حقیقت، عقد نیست. نیاز داریم به ادله دیگری تمسک کنیم، به ادله لبیه پیدا کنیم، بگیم سیره عقلا بر اینه که این جاها رو از باب تنفیذ میبینه، که اگر ادله دیگری بتونست انسان به دست بیاره یا مدلول التزامی اون ادله اولی، اون وقت میشه یک وجه دیگری در تصحیح و صحت بیع عقد فضولی به اجازه مالک غیر از اون مشرب و مسلکی که مشهور پیش گرفتن. و دیگه اینجا نیاز به علی القاعده صحیح هست، ولی از باب نفوذ تنفیذ مالک، من ملک شیئن، مالکی را کسی که مالک مالی بشه همچنان که میتونه خودش مستقیما بیع کنه، میتونه تنفیذ کنه به دیگری را. این خودش یک وجه دیگری مستقل میشه، مبنای دیگری مستقل میشه در مقابل مبنای محققینی که از باب انتصاب آوردن. عقد مالک، ولی اینجا عقد مالک نداریم. اگه کسی این حرف جمع کرد بین او و بین حرف مرحوم ایروانی که ما در اینجا عقد مالک نداریم، چون عقد مالک، عقد یعنی انشاء، انشاء هم در اینجا از مالک نیست. هرچی هم مالک بگه اجز تو، انشاء فعل دیگری، سبب را کسی دیگر ایجاد کرده، انشاء قول و فعل و هو من الغیر. هیچی قهرن طبق این مبنا ما نیازه، اگر یا باید قائل بشیم که اجازه فضولی خلاف اصل باطل علی القاعده، دلیل خاص میخواییم که ایشون منتهی شده به این نتیجه، از این راه میشه با قبول اون اصل مطلبی که سبب استشکال محقق ایروانی شده بود در اون مسئله، اون رو قبول کنیم، ولی در این حال به اون نتیجه نرسیم که دلیل خاص بخواییم، بلکه بگیم صحت علی القاعده است، از باب این که خود این تنفیذ هم حق مالکه، مالک میتونه تنفیذ کنه، همچنان که میتونه بفروشه مال خودش را به اصاله، میتونه تنفیذ کنه به انشاء دیگری را، خودش میتونه انشاء کنه، عقد کنه، خودش عاقده، خودش نتونست عاقد بشه، دیگری این عقد را کرده، میتونه تنفیذ کنه عقد دیگری را. تنفیذ عقد دیگری مثل توکیله، چون در باب توکیل عقد مال دیگری است، ولی به توکیل نافذ میشه بر خود مالک. اینجا هم یه دفعه توکیل تنفیذ از قبله، اجازه تنفیذ از بعده، چه فرقی داره؟ اونجا از قبل تنفیذ میکنه، اینجا بعد میاد تنفیذ میکنه، و این تنفیذ عند العقلاء تامه و تمام موضوعش مالک بودنه، کسی که مالک است و محجور علیه هم نیست و اهلیت داره، این موضوع هم صحت عقد کردنه که عاقد بشه خودش، هم صحت تنفیذ. خلاصه این یه مبنای دیگری بود که خوب بود اونجا بحث میشد. کسی که این مبنا را که انه گره اونجا اختیار کرده، آمده در اینجا گفته اگر اجازه بابش باب تنفیذ باشه، خب در افعال تکوینی دیگه تنفیذ معقول نیست. تنفیذ همیشه در امور انشائیه، در بیع است و عقد است و امور اعتباری انشائی تنفیذ میشن. انشائیاته که من اون انشاء را نکردم، دیگری این انشاء را کرده، حالا من میام تنفیذ میکنم. اما در افعال تکوینی اون آثاری که بار است بر قبض و اقباض، بار است بر یک فعل، فعل خارجی که عبارت از تسلیم و تسلم یا قبض و اقبازه، و تنفیذ در امور افعالی، افعال و غیر انشائی صرف دیگه معقول نیست. اینم یه بیان. این بیان تمام نیست، قابل دفع است. اولا به این که ما در اون بحث اجازه گفتیم، برای این که اجازه محقق استناد، یعنی این بیان به درد کسی که در بحث اجازه قائل به تحقق انتصاب و استناده دیگه نمیخوره. تنفیذ رو در باب اجازه قبول نداره اصلا، بلکه انتصاب را قبول داره. طبق اون مبنا در حقیقت آنچه که با رضا و اجازه لاحق میاد انتصاب اون فعل، حتی فعل تکوینی که انشاءه یا عقده، به آقای مالک بل اجازه و رضا. خب اگه اینجور شد، قهرن این همچنان چی که در عقد به معنای انشاء، انشاء و سبب معقوله و درسته، در باب افعال هم میشه. قبض دیگری را من با رضا دادن به او و قبول کردن اون قبض و اجازه کردن اون قبض، قبض او را قبض خودم بکنم، همچنانی که عقد او را عقد خودم کردم، قبض او رو هم قبض خودم میکنم. انشاء او رو انشاء خودم کردم، قبض او رو هم قبض خودم میکنم. پس انتصاب شیئی است که همچنانی که در عقود ممکن شد، در اینجا هم کسی بگه با امین رضا یعقل این که قبض دیگری قبض من بشه. این یک بیان. و بیان دیگری که باز ممکنه جواب دیگری باشه از این بیان گفته بشه، اون این که در باب قبض، ما درست گفتیم قبض از امور انشائی صرف نیست، ولی از افعال تکوینی صرف هم نیست، یه حد وسطی بود در قبض. ولو در بعض موارد دیدیم که در باب قبض یک قصد تعیینی، قصد تملکی امثال اینها هم شرط بود، که این قصد تعیین مال کلی مثلا در این فرد، یا قصد تقسیم و افراز مال مشاع، یا قصد تملک در هبه و امثال اینها، اینها از امور اعتباری هستند که قابل تنفیذم هستند. پس قبض به لحاظ اون جزء دومش در ولو در بعضی موارد که امر اعتباری هستند، قصدی هستند، مثل قصد تملیک، قصد تعیین، اینجا میشه مالک تعیین فضولی را که تعیین کرده اون کلی را در این فرد، این تعیینش تنفیذ کنه، بگه من این تعیین شما را تنفیذ کنم. یا قصد تملک را که کرده برای این، بگه من قصد تملک تو را تنفیذ کردم. تو قبض کردی به نیت این که من مالک بشم، به قصد تملک عظیم من این قصد تملک تو را تنفیذ کردم. پس قابل تنفیذ هست ولو به لحاظ اون جزء دومش، نه به لحاظ جزء اولش که خود فعل تکوینی است. اینجا هم باز یک امر قابل تنفیذی هم تصور داره و تعقل داره. خلاصه اینم یک بیان که در عدم جریان فضوله. بیان سومی در اینجا هست. هم مثل انشاء، در باب انشاء هم تمام مقوم که اون امر اعتباری نبود، یکی هم خود ابراز بود که ابراز فعل تکوینی بود، چیز شد اونجا قبول کردید، اینجا هم قبول کنید دیگه، اون جزء دیگرش. خیلی خوب، اینجا هم اینجا هم در اینجا قبض منتصب میشه به مالک، چه عیب داره؟ قبضی که اون منشأش، اون قصد، اون جنبه اعتباری که باش انجام شده که قصد تملکه یا قصد تعیینه، اونش رو که ای راضی شد که انه خود اون قبضم قبض ای شد. مثل که در اونجا که میگید وقتی منشأش رو امضا کرد، اجازه کرد در بیع، میگید انشاءش عقدم عقد این میشه، با اینکه من که ابراز نکردم، من که عقد نکردم. پس بنابراین اون مقداری که در باب عقود از تنفیذ هست، در باب قبض هم به لحاظ اون جزء دومش که امر قصدی است، در جایی که اون جزء دوم شرطه در تحقق اثر قبض و اقباض، بازم تصویر داره. اینجور نیست که تنفیذ کلن در اینجا قابل تصویر نباشه. بیان سومی هست که این بیان رو مرحوم محقق اصفهانی منتسب کرده به استادش مرحوم صاحب کفایه، و از ایشون نقل میکنه با البته توضیح و شرحی که خود ایشون اضافه کرده. ایشون میفرماد برای اینکه استاد ما بگفت، تعبیرشون اینه که انتصاب به رضا و اجازه لاحقه در عقود و ایقاعات معاملات درسته، ولی در باب قبض و اقباض این انتصاب با اجازه نخواهد آمد، اجازه لاحقه، بلکه با وکالت و اذن سابق یا مقارن با قبض میاد، اما با اجازه لاحقه این نخواهد آمد. اگر از قبل اذن بده یا وکیلش کنه، اونجا انتصاب هست، گفته میشه این قبض قبض مثلا مالکه، چون او اذن داده این در قبض و اقباض. اما اگر او فضولتا رفت قبض و اقباض کرد، هیچ اذنی هم نداده بود، بعد بخواد این آقا بعد از تحقق قبض و اقباض اجازه کنه و راضی بشه، اینجا انتصاب متحقق نیست. پس ایشون که انهو در این بیان میخوان تفکیک قائل بشن بین باب عقود و معاملات که امور انشائی صرف هستن، و بین مثل قبض و اقباض، در این که هر دو در یه جهت شریکن ولی در یه جهت فرق میکنن با هم دیگه، در این که هر دو قبل، اگر قبل از فعل اجازه داده بشه، قبل از عقد در اون معاملات یا قبل از قبض اقباض در اذن داده بشه یا توکیل بشه انتصاب هست. در این قسمت هر دو شریکن، یعنی اذن سابق یا وکالت سابق موجب انتصاب میشه، ولذا ایشون قائل بر اینکه در باب قبض مباشرت شرط نیست، تسبیب هم ممکنه بالانتصاب، بالاذن، بالامر، بالتوکیل، مثل عقود معاملات. این جهت اشتراکشونه، ولی فرقشون در اینه که عقود بعد از انشاء هم میشه با اجازه مالک منتسب بشه به مالک، چون امور انشائی مثلا هستن میزان اون منشأ درش، نه انشاء. با اجازه بعد اون منشأ میشه منشأ مالک، پس عقدم اسم منشأ مثلا میشه عقد مالک، بیعم اسم منشأ میشه باع المالک. این در امور انشائی ایشون میگه تسخیر داره، ولی در امور در مثل قبض و اقباض این تسخیر نداره، به جهتی که در باب قبض و اقباض آنچه که موضوعه این جنبه فعل خارجی هم درش دخیله. در عقود که انه تمام موضوع منشأ نه انشاء، انشاء دخالتی نداره الا به مقداری که منشأ را ایجاد کنه، اون امر اعتباری را ایجاد کنه، ولو یه ایجاد خارجی. به عبارت اخرى در امور انشائیه انشاء سببه نه موضوع، منشأ موضوعه ولو منشأ شخصی و مسبب شخصی. و مسبب شخصی چون امر اعتباری است، انشائی است، صرف انشائی صرف دیگه، با اجازه لاحق منتسب میشه، با رضای لاحق و اجازه لاحق مالک منتسب میشه به مالک، پس یتحقق و بیع المالک که منشأ بود. گرچه سبب ایجاد کننده این بیع انشائی را مالک ایجاد نکرد، فضولی ایجاد کرد، ولی او سبب بود، او موجد بود، موجد که موجود شد که اون عبارت از بیع انشائی بود، یه امر اعتباری بود، با امضا و اجازه و رضای مالک فیما بعدم که بیاد بخوره به این منشأ میشه منشأ او، منتسب میشه به او، میشه بیع المالک مشمول ادله صحه. تمام موضوع هم بیع المالک احل الله البیع. اما در باب قبض و اقباض، قبض و اقباض درش ترکیب هست بین ما قصد را هم مثلا شرط کنیم، این قصد مرکب از این قصد تمام موضوع نیست، بالاخره خود قبض هم اخذ هم جزء موضوعه، ولو با قصد، قصد تملک، قصد تعیین، قصد قسمت. قبض دیگه فعل است از افعال، این که جزء موضوع شد یا تمام موضوع شد قبض، قبض فعل خارجی، فعل انسان شخصی منتسب به فعل به کسی دیگر نمیشه با مجرد رضا و قبول کردن یا اجازه دادن دیگه، فعل امر خارجی است، امر انشائی نیست که بگیم این منتسب بشه. چرا؟ فعل اگر صدورش به تسبیب دیگری بود، به تسبیب دیگری این صادر شده بود، از غیر مباشر صادر شد، از خودش صادر نشده بود، از غیر صادر شده، ولی او وادارش کرده بود این صادر کنه، یا وکیلش کرده بود، یا امرش کرده بود، یا بلکه اذنش داده بود، اینجا عرفاً گفته میشه فعل هم منتسب به اوست. پس در حقیقت که انه ایشون میخوان بگن ما دو نوع انتصاب داریم، یه انتصاب داریم در افعال هم ممکنه، یه انتصاب داریم فقط در امور انشائیه میاد، انتصابی که در افعال ممکنه عبارت از اینه که فعل صادر بشه به سبب او، و این در کجاست؟ در اونجایی که قبل از صدور فعل یا مقارنه با صدور فعل اذنی، امری، توکیلی از مالک برای اون فاعل فعل صادر شده باشه. اگه این چنین شد اینجا ممکنه کسی بگه این انتصاب هست. خود این که من کسی رو وکیل کردم که انه من گذاشتم این آقا بیع بکنه این مال رو، پس بیع او بیع منه به تسبیب، این در افعال تکوینی هم معقوله. در باب سبب اقواس از مباشر اونجا چی میگی؟ در بحث زمان جایی که سبب اقواس از مباشر میگن این چیزی که شده سببش اونه، درسته مباشرش اینه، این آقا خودش آمد از این راه رفت و افتاد تو چه، ولی چه اون چاره کنده بود پس او ضامن دیه این آقاست، نه خودش. چون اینجا سبب جوریست که عرف میگه این فعل منتسب به او، انتصابش به او اولاست از انتصابش به اینا، اقواست. در افعال تکوینیه پس بعضی وقتا عرفن یک انتصاب هایی هست، با اینکه فعل فعل تکوینی است، انتصاب هست. کجا هست این انتصاب ها؟ اونجایی که یه نوع تسبیب باشه، و این تسبیب در باب قبض و اقباض هم معقول عرفن، فعل موضوع اثر، نه انشاء صرف نیست، ولی این فعل فعلم از غیر سر زده، از وکیل سر زده، از اون آقا سر زده، ولی چون او وکیل من بوده فعل او فعل منه، چون معزون از طرف من بوده فعل او فعل منه. این تسبیب در قبل از تحقق قبض و اقباض، جایی که اذن بده از قبل مالک یا امر کنه یا توکیل کنه، جا داره. ولذا اونجا را قبول میکنیم ما که قبض مباشر لازم نیست، قبض دیگری هم اگر به تسبیب باشه، حالا یا به توکیل یا به اذن یا به امر، اونجا هم یستند و الی مالک میشه قبضه و قبض المالک، اثر قبض مالک رو داره. ولی این فقط در اونجایی است که یک مرتبه نحوی از انحاء تسبیب باشه، اجازه بعد از فعل دیگه تسبیب نیست، چون فعل وقع و خلاص شد، واقع شده بود اون فعل. فعلی که فقط وقع و انتها، بعد من آمدم رضا دادم، این رضا که سبب این نیست که اون فعل واقع شده باشه، اون فعل واقع شده بود قبل از رضای من. اینجا دیگه ملاکی برای اون تسبیب عرفی، ملاکی برای تسبیب نیست، ملاکی برای اینکه فعلی که او قبلا صادر کرده به جهت رضای حالای بعدی من، اینکه معنی نداره فعلی که او صادر کرده به جهت رضای بعدی من باشه. اون فعل اگر بخواد سببی داشته باشه، سببش با خودشه، مثل اذن وقت خودش، امری رو که من اون وقت کرده باشم، اگه امر کرده باشم، توکیلی که بهش داده بودم، فرض بر اینه که اینجا نه توکیل هست نه تو، نه اذن سابق بوده نه امر سابق بوده. پس بنابراین ایشون که قائل به دو وجود دو نحو انتصاب، یک انتصاب در افعال هم تصویر داره، ولی این متوقف بر تسبیبه، نحوی از انهای تسبیبه، و این با اجازه لاحقه نخواهد آمد، چون اجازه بعد از تحقق بیع و انتهاء اسبابش و تحقق اون کار فضولی، ولی بیع یا قبض و اقباض. بله، همون معنای تسبیح همینه، اصلا معنای تسبیح همینه، خود تسبیح امر تکوینی نیست، امر انشائی نیست. پس من تا یه تسبیحی نداشته باشم، انتصاب فعل به غیر مباشر درش تصور نداره. اجازه لاحقه از مقدمات سبب وجودیش اون چیز نیست، تا اینکه بشه یکی از مسببات، تا اینکه بشه فعل دیگری منتسب به مجیز. این یه نوع انتصابه که این در باب افعال معقوله، ولی به اجازه این نخواهد آمد، این همیشه به مثل اذن و توکیل و امر قبل از فعل تصور داره که یه نوع سببیت داشته باشه، یعنی یه نوع داخل در مبادی وجودی اون فعل بشه، که اون فعل ولو در حد داعی، ولو در حد یکی از مقدمات اعدادیه، مترتب باشه بر وجودش بر وجود این سبب. اینجا ممکنه کسی بگه این فعل منتسب به مالک هم میشه، پس قبضه قبض المالک، فعله فعل المالک، و این که در باب اجازه لاحقه و رضای بعدی نیست، اینجور انتصاب نیست. انتصابی که در باب معاملات اجازه در باب انشاء هست، اونم در اینجا نیست، چون اون قابل اینه که به اجازه متحقق بشه، ولی او در کجا قابله؟ در جایی که اون شیء منتسب امر انشائی صرف باشه، مثل همون منشأ، مثل بیع که منشأ شخصی است و مسبب شخصی است. این را وقتی مالک بیاد بگه رضیت بهی قبلته اجزته، که انه خودش اون منشأ را اعتبار کرده، چون امر اعتباری است، به خود اجزته اعتبارش کرده در حقیقت، ولی نه به لسان ایجادش، به لسان امضیته، به لسان اجزته، به لسان مثلا قبلته رضیت به. اینم نوع دیگر انتصابه که یه انتصاب حقیقی است، ولی در امور انشائی، در اموری که صرفاً انشائی، یعنی در منشآت، در امور اعتباری که یوجد بالانشاء ولو وجوداً اعتباریاً، اون رو هم منتسب به خودش. اینم که در باب افعال تکوینیه، ولو حالا چه فعل تمام موضوع باشه جزء الموضوع، این دیگه در کار نیست. این یه بیان فنی است که ایشون میخوان با این بیان که انه اثبات کنند که در اینجا فضولیت و اجازه و انتصاب به مالک به اجازه در باب قبض و اقباض معقول نیست، به خلاف باب بیع یا سایر عقود، چون اونجا انتصاب به لحاظ منشأ با اجازه منشأ منتصب میشه و منشأ امر اعتباری صرفه، اما قبض و اقباض یا فعل که قبض و اقباضه تمام موضوعه یا اقلا جزء موضوعه و فعل قابل انتصاب به غیر فاعلش به اجازه لاحقه نیست. چرا؟ به اذن سابق و توکیل سابق و امر سابق هست و او یه انتصاب دیگری است، انتصابی است که به ملاک تسبیبه نه به ملاک انتصاب در امور انشائی است که به اجازه لاحقه هم میاد. پس ما دو نوع انتصاب داریم، یکیش در باب قبض و اقباض معقوله ولی قبل از قبض و اقباض، نه بعد، نه رضای بعد مالک، رضای قبل، اذن قبلش، امر قبلش، توکیل قبلش، اینها معقول، اما اذن بعدش دیگه این در اون تسبیبی که در اینجا انتصابی که به ملاک تسبیب معقول نیست، انتصابی هم که به ملاک انتصاب امور انشائی است اون هم موضوع نداره، چون در اینجا قبض و اقباض یا فعل تکوینی محضن یا بالاخره فعل است و یک قصد، بالاخره جنبه فعلیش میمونه که این لا یصدر من غیر من صدر من، حقیقتا به رضای بعدی لا یصدر یا لا ینتسب الی المجیز. این حاصل بیان ایشون که طبق این بیان دیگه اون تعبیری که در کلمات بعضی از بزرگان هست گفتن چه فرق میکنه، همچنانی که قبض و اقباض یمکن ان ینتسب الی المالک بالاذن السابق والوکالت السابقه، یمکن ان ینتسب الی بالاجازه و اذن لاحق، این حرف در کلمات بعضی از بزرگان آمده که فرق نمیکنه. اگر ما قبول کردیم که مباشرت لازم نیست و یا به عبارت صریح ایشون و قبض و اقباض با اذن و وکالت سابقه ینتسب الی المالک، پس با اذن و اجازه لاحقه هم ینتسب الی المالک قبض و اقباض، از این نظر فرقی بینشون نیست. این بیان بیان محقق اصفهانی که ذکر شد این فرق را بیان میکنه که فرق هست، یعنی اون کلام کلام قهرن قابل دفع این بیان نیست، بلکه این بیان رد اون کلام خواهد شد که فرق هست بین اذن سابق و بین اذن لاحق. اذن سابق قبض و اقباض رو درست میکنه، چون انتصاب به معنای تسبیب رو درست میکنه، انتصاب تکوینی، انتصابی که در امور تکوینی هم میاد او درست میشه. اذن لاحق و رضای و اجازه لاحقه بعد از تحقق قبض و اقباض، اگه بخواد تسبیب رو درست کنه که روشنه که لا تسبیبه، تسبیب جاییست که از مقدمات وجودش باشه، جایی مقدمات وجودش نیست، وجود و انتها. اگر بخواد محقق انتصاب به معنایی که در باب اجازه منشآت و امور اعتباریه هست به اون معنا باشه، این انتصاب هم در امور انشائی صرف درسته، در منشآت درسته امور اعتباری صرفه، اما در افعال تکوینی این نوع دوم از انتصاب دیگه راهی نداره، فقط اون نوع اول راه داره. اون نوع اول هم جاییست که این رضا و اذن از اسباب و مقدمات وجودی و دواعی ایجاد اون فعل باشه، و اینجا نیست، اجازه لاحقه از دواعی نیست، نمیتونه از دواعی باشه چون وجود اون انتها، چه بیاد اجازه چه نیاد. پس بنابراین این بیان مرحوم اصفهانی تا اینجا بیانی است که مبین فرق در حقیقت، و عجیبه که ایشون این با وجود این بیان در حاشیه مرحوم شیخ و مکاسه بازم این تعبیری دارن که چه فرق میکنه اینجا اذن، همچنان که توکیل و اذن وکالت سابقه و اذن سابق موجب این میشه که قبض و اقباض منتسب به مالک بشه، در لاحقش هم همینجا. خب حالا آیا این بیان تمام این بیان یا این بیان هم قابل مناقشه است که این بحثی است که میاد.